آیت الدرایه جلد 2 تعلیقه 168 تبعین کیفیت عروض حکم بر موضوع در دیدگاه محقق اصفهانی رحمت الله علیه، ششم مرداد 1400، ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجته وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الروى الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله عليه در تعلیقه مبارکه 168 فرمودند که حکم از عوارض ذهنیه که در مقابل عوارض عینیه هست نخواهد بود، بلکه حکم از عوارض تحلیلیه هست. تعبیرشون این بود: فهما من العوارض تحلیلیه لا من العوارض الذهنيه المقابله للعوارض العينيه. در دو سه صفحه قبل ایشون فرموده بودند که در صفحه 312 پاراگراف آخر 3-4 سطر مونده پایان صفحه فرمود: ففیه ان عروض الاراده حين اذن و ان كان من قبيل عوارض الوجود لا عوارض الماهيه. اراده رو از عوارض وجود گرفتن. خب بنابر این که ما حکم رو تفسیر به اراده کنیم از عوارض وجوده، در حالی که در صفحه 314 فرمودن که ما اگر حکم رو چه تفسیر کنیم به اراده و چه تفسیر کنیم به بعث، از عوارض تحلیلی است. نه از عوارض عینیه، نه از عوارض ذهنیه. این دو تعبیر چطور با هم جمع میشه؟ در پاسخ گفته میشه که اون چه که در صفحه 314 فرمودن، اون ناظر به مراد به ذاته. اراده نسبت به مراد به ذات از عوارض تحلیلی است. اون چه که در 312 فرمودن، اون نسبت به مراد بالعرضه که همون فعل خارجی مکلفه، و در مقام مناقشه بر کلام دیگران بودن که فرمودن اگر ما بگیم اراده عارض شده بر مراد خارجی، اینجا از عوارض وجود هست. بعد حالا اشکال میکنن که حالا اینجا عروض منافات با علیت داره یا نداره. پس اونجا سخن از مراد خارجی بود که ایشون هم قبول نداشتن و گفتن که اصلا پای خارج در میان نیست. اگر بخوایم پای خارج رو بیاریم وسط، اینجا عروض منافات با علیت نداره، به خاطر اینکه وجود علمی اراده و امر هست با وجود خارجی اراده و امر هست و تا آخر فرمایشاتی که داشتند. پس این دو تعبیر رو نباید منافی با یک دیگر دونست و به راحتی قابل جمع هست. و اما توضیح برخی از واژه‌های این تعلیقه 168، خب عارض ذهنی، عارض عینی و عارض تحلیلی، اینها چیه؟ توضیح بیشتر این واژه ها رو ما میتونیم از خود فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه داشته باشیم. ایشون در جلد 4 نهایت الدرایه صفحه 158 تعلیقه 47 اونجا داره که یه تحقیقی ارائه میدن. تحقیقی که ایشون اونجا ارائه میدن بر اساس فرمایشات مرحوم صدرالمتالهین هست در کتبشون، در مشاعرشون، در حاشیه بر الهیات شفا، اسفار و مانند او. می فرماین که عارض بر دو قسم است و تحقیق ان العارض علی قسمین، احدهما عارض الوجود، اون عارضی که بر امر موجود عارض میشه، حالا یا موجود ذهنی که میشه عارض ذهنی، میگیم عوارض ذهنیه، یا موجود خارجی که میگیم عارض عینی و عوارض عینیه. احدهما عارض الوجود و هو ما یحتاج الی موضوع موجود، که اینجا اون قاعده فرعیت میاد، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، کل بیاز المحتاج فی وجوده الی موضوع موجود. خب باید اول یک موضوعی موجود باشه تا بیاز عارض بر او بشه. بعد ایشون می فهمن که بل العوارض الذهنیه من النوعیت و الجنسیه و اشباهش کذالک، مثل همون کلیتی که در بحث خودمون جلد 2 صفحه 14 فرمودن. چطور؟ لتوقفها علی وجود معروضها فی الذهن. این متوقف هست که معروض در ذهن موجود بوده باشه. فالاول من العوارض العینیه و الثانی من العوارض الذهنیه. خب این دو واژه و اصطلاح روشن شد. ثانی هما، دومین قسم از عارض، عارض الماهیه هست. و هو عارض ماهیت چیه؟ ما لا یحتاج الى موضوع موجود خارجن او ذهنن. اون عارضی است که چنین نیست که معروض قبل از عروض عارض دارای تحصل خارجی یا تحصل ذهنی بوده باشه. بل ثبوت المعروضه، بلکه از این طرفه، بلکه تحقق معروض به تحقق عارض هست. بل ثبوت المعروضه به ثبوت عارضه. این ثبوت المعروض به ثبوت عارضه که این عبارت رو شبیهش رو در جلد دو هم داشتیم، هم صفحه 314 هم 312، که فرمود مراد این ثابت هست به ثبوت اراده. این دو نحو از ثبوت میشه براش در نظر گرفت. یعنی این بای به ثبوت عارضه دو جور معنا میشه. یک جور این هست که بگیم این ثبوت معروض مع ثبوت عارض هست، یعنی چنین نیست که به مقتضای قاعده فرعیت بگیم حتما باید ثبوت معروض تقدم داشته باشه بر ثبوت عارض. نه خیر، ثبوت اینها مع هم دیگه هستن، وجود اینها مع یک دیگه هستن. یک جور دیگه این هست که بگیم ثبوت المعروض به ثبوت عارضه این با واسطه در عروض باشه، یعنی اصلا یه پله بالاتر. نه این که وجود معروض متقدم بر وجود عارض باشه، یک. نه این که وجود معروض مع وجود عارض باشه، دو. بلکه اصلا وجود معروض به عرض وجود عارضه و اون چه که حقیقتا در خارج تحقق داره وجود عارضه، منتها با تحلیل عقلی ما یک معروضی داریم، یه عارضی داریم، عارض رو مترتب بر اون معروض میبینیم. مثل چی؟ مثالهایی که ایشون اینجا میزنند برابر مثالهای خود مرحوم صدرالمتالهین هست. مثل این که فصل عارض بر جنس بشه. خب جنس یک معنای مبهم هست، نه تحصل در خارج داره نه تحصل در ذهن داره. اصلا تحصل او و ثبوت او به ثبوت فصل هست. ما یک واقعیت داریم، این واقعیت رو وقتی که تحلیل میکنیم از دلش یک معنای مبهم در میاریم و یک معنای محصل، که این معنا در واقع محصل اون معنای مبهم هست. یکی میشه جنس، یکی میشه جنس و دیگری میشه فصل. یا در مثل این که ما میگیم الماهیت موجوده، مثلا میگیم الشجره موجوده. خب مستحضرید بنابر نگرش اصالت الوجود، ما اون واقعیتی که در خارج داریم یک، از اون واقعیت دو معنا رو دریافت میکنیم، یکی هستی و دیگری چیستی. خب کسی که قائل به اصالت الوجود هست میگه اون چیزی که در خارج هست وجوده، ماهیت به عرض اون وجود موجوده. پس این واقعیت رو در خارج میبینه و تحلیل میکنه ماهیت وجود، یکی از اینها رو معروض قرار میده، ماهیت رو معروض قرار میده، وجود رو عارض قرار میده، ولی اون چیزی که حقیقتاً ثابت هست و تحقق داره وجود هست و اون ماهیت که معروضه به عرض اون عارض موجوده. یا در بحث ماهیت شخصی و ماهیت کلی که کلی طبیعی آیا موجود هست یا نه، خب بحثهاش خود مرحوم محق اصفهانی جلد 2 صفحه 254 در اون پاورقی فرمودن، میگیم که اون چیزی که حقیقتا موجود هست اون ماهیت شخصی است و اون ماهیت کلی و طبیعت کلی به عرض وجود موجوده و مانند این امور. پس بل ثبوت المعروضه به ثبوت عارضه، عرض کردیم این دو جور میشه بهش نگاه کرد. این دو نحوه نگاه رو شما در خود کلمات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دارید، در جلد 3 صفحه 229 تعبیرشون این هست، سطر 89 اون صفحه داره که وقد مر مرارن ان المتقدم والمتأخر بالتبع یمکن ان یکون لهما المعیه فی الوجود الخارجی. پس معیت هست، یعنی دوتا وجودن ولی مع یک دیگرن. بل ادامه میدن، عنایت بفرمایید، بل لا یعبا عن الاتحاد فی الوجود، بلکه اصلا ممکنه یک وجود باشن و احدهما موجود باشد حقیقتن و به ذات و دیگری موجود باشد مجازن و بالعرض. بعد مثال میزنن کل علم و المعلوم به ذات و الاراده و المراد به ذات و اشباه، که با این مثال هم کار داریم در بحث ما. پس صفحه 158 فرمود که جلد 4 بل ثبوت المعروضه به ثبوت عارضه، والعروض تحلیلیون. اینجا عروض، عروض تحلیلیه. حالا اینجا این مطلب روشن میشه که چرا مرحوم محق اصفهانی جدای اون تعبیر 312 که فرمود وجود از عوارض وجود، حکم از عوارض وجوده که بحثش گذشت اشاره کردیم، در موارد متعدد تعبیر میکنن که حکم نسبت به موضوع عارض ماهیته. در جلد 2 صفحه 314-315 در بحث گذشته فرمودن که از عوارض تحلیلیه، میگیم اینه یک چیزم، چون فرمود ثانیه ما عارض الماهیه، بعد فرمود ولی عروض تحلیلیان، پس این عوارض از عوارض تحلیلیه. یعنی چی از عوارض تحلیلیه؟ یعنی یک واقعیت هست در خارج، یک موجود هست حقیقتا، این موجود واحد رو عقل تحلیل میکنه، عارضی به دست میاره، معروضی به دست میاره، احدهما رو متقدم بر دیگری میبینه، یکی رو میذاره معروض، دیگری میذاره عارض. ولی عروض تحلیلیون کل فصل فانه عرض خاص للجنس، خب ما ان الجنس به ما انه جنسون فی حد ذاته ماهیت مبهمه، یعنی تعصل نداره، در وجود تعصل نداره، بعد میگه فی حد ذاته یعنی تقرر ماهوی هم نداره، و تعینها و تحصلها به تعین طبیعت الفصل و تحصلها میشه واسه در عروض. امر متعین یک چیزه، اون فصله، از این فصل هست که ما یک معنای ابهامی برداشت میکنیم، یک معنای متعین رو. ولا یعقل ان یکون للمبهم ثبوت الا فی ضمن المتعین. این هم از این. باز مثال دیگر و که تشخص، این مثال رو شما میتونید به جلد 2 صفحه 254 بحثایی که داشتیم مراجعه بفرمایید. و که تشخص ماهوی، ماهیت شخصیه، بالاضافت الى نو که کلیه طبیعی و ماهیت کلیه بوده باشه. فان طبیعت نو لا ثبوت لها خارجن الا به این ثبوت الماهیت شخصیه. فالماهیت شخصیه، ادامه این مثال هست، فالماهیت شخصیه و ان حلت به تحلیل العقلیه الى طبیعت نوعیه و تشخص الماهوی که ماهیت زید و ماهیت امر بالاضافه الى ماهیت الانسان، الا ان ثبوت طبیعی به ثبوت، میشه واسه در عروض، به ثبوت حسته المتقرره فی مرتبت ذات زید. ایشون در صفحه 254 جلد 2 تصریح میکنه که اینجا واسه در عروضه. عنایت بفرمایید به اون کلمات. حالا بر عبارت ایشون هم در اونجا تقدیم کنم. اونجا در 254 پاراگراف دوم اینجور داره، میفرماید که ثم ان من المعلومه ان الحسه المتقرره في ذات زید که ما شخصی باشه، حيث انها بملاحظه اتحادها مع الهویه الخاصه الممتازه بذاتها، یعنی ایشون یک حقیقت در خارج، یک وجود و یک هویت در خارج، یک واقعیت الممتازه به ذات آن سایر الهویات، خب این هیه نفس الماهیه المضافه الى الوجود الحقیقی بلا وساطه امر آخر فلا محاله تنحل به تعمل العقلیه الى الماهیت و الاضافت الموجبت لسیرورتها حسطا مقابل لسائر الحساس، به حیث لو لم یکن تلک الاضافه لم یکن الا الماهیت الکلیه الموصوفه به عدم الابان صدقن الالکسینی، فهازه الحسه موجودتون به ذات و نفس الماهیت الکلیه التي هذه الحسه الخاصه في ذاتها حسه منها، این نفس الماهیه موجودتون بالعرض. در رحیق مختوم هم جلد 9 صفحه 18 اینجور فرمودن که کلیه طبیعی بر اساس اصالت وجود بالعرض و مجاز موجود است و وصف وجود برای آن وصف به حال متعلق موصوف هست. خوی از اون بعد می فرماید، حالا صفحه 159 جلد 4 ادامه این مثال دیگر، و کل وجوده مطلقا بالاضافت الى الماهیه، هر وجودی رو نگاه کنیم نسبت به ماهیتش همینه، فانهو من قبیل آرز الماهیه و الا لحتاج عروض الوجود علیها الى وجود الماهیه فاما ان یدور او یتسلسل. و اصلا به همین مطلب که عروض وجود بر ماهیت از قبیل عارض ماهیت هست، اینجا از این شبهه دور و تسلسل و قاعده فرعیت پاسخ دادن که در مباحث حکمی اونجا مطرحه. خب حالا بریم سراغ حکم و موضوع. می فهمن جریان حکم و موضوع هم همینه، اگر گفتیم از صلات و واجبه، خب وجوب حقیقت حکم اون مرتبه فعلیتش هست. این حقیقت حکم که مرتبه فعلیتش هست، یا مقصود از او اراده هست یا بعث و زجر اعتباری. اگر مقصود از او اراده بوده باشه، اراده اون شوق اکید هست، یک مطلب. شوق یک امر ذات تعلقی است، دو مطلب. بدون متعلق نمیتواند تحقق داشته باشد، این سه مطلب. متعلق او که مقوم او هست، امر خارجی خارج از افق شوق نمیتواند باشد، این چهار مطلب. بلکه متعلق او امری است که در همان افق شوق موجوده. پس ما میگیم که مثلا الصلاتو مشتاقون الی، مولانا صدق او شوق داره. آها، اینجا حالا اینجا رو عنایت کنید. اینجا این عبارت لیز رو ما باید ازش عبور کنیم، یعنی یه شوق داشته باشیم، یک متعلق داشته باشیم، هر دوتا فعلی بوده باشن و یکی به دیگری گره بخوره. اینجور نیست. اصلا معنای شوق این هست که یک ماهیت در مرتبه شوق حضور پیدا کنه، نظیر علم. ما که میگیم علم داریم به یک شیئی، اینطور نیست که علم یه صفتی باشه، ذات معلوم هم یه شیئی بوده باشه، هر دو فی نفسه فعلیت دارن، بعد این ارزم به حضور شما یکی به دیگری یه گره بخوره. اصلا علم یعنی چی؟ میگیم از مراتب نفس مرتبه علمه، یعنی اونجا یک صورتی حاضر شود. العلم حضور و شیء عند العالم، همین که یک ماهیتی بیاد در مرتبه شوق قرار بگیره. نفس ما زو مراتبه، مرتبه اراده داره، شوق داره، علم داره و ماننده اون. همین که یک ماهیتی در مرتبه شوق حاضر بشه، وجود شوقی پیدا کرده. پس یک واقعیت، این واقعیت رو من میام تحلیل میکنم، میگیم ماهیت مثلا صلات مشتاقون الی هست، یک واقعیته. در واقع اون چیزی که هست وجود ماهیت هست در مرتبه شوق از مراتب نفس. چه اینکه مثلا وقتی میگم که آمدن زید معلوم هست، یعنی این آمدن که یک ماهیتی است، یک معنایی است، در مرتبه علم حاضر بشه. این واقعیت رو میام چیکار میکنم؟ میگم متعلق علم هست، مورد علم هست، معلوم هست. اینجا هم همینه. میفرماین که اذا عرفت ذلک فعلم ان الحکم بالاضافه الى موضوعه دائما من قبیل عوارض الماهیه لا من قبیل عوارض الوجود. ایشون متعدد، حالا آدرس ها تقدیم میشه، عبارت ها خونده میشه، حالا این مقدار بحث رو پیش ببریم، من عبارت ایشون اینجا کامل کنم، که ایشون متعدد داره حکم از قبیل عارض ماهیته، لا من قبیل عوارض الوجود، که در برخی از کلمات مرحوم شیخ انصاری در رسائل اومده. چرا من قبیل عوارض ماهیته؟ به چه معناست دوستان؟ یعنی یه واقعیت داریم، در این واقعیت ما یک عارض داریم، یک معروض، منتها این عارض و معروض رو با تحلیل، با تأمل عقلی به دست آوردیم. از المراد بالحکم
اما الاراده و الکراهت تشریعیتان یا اراده و کراهت تشریعیه و اما البس و زجر الاعتباریان، بس و زجر اعتباری و اهلایی است. اینجا یه ذره عبارات شبیه 309 314 بحثایی که داشتیم در بحث اجتماع و نهی. آخرش هم میفهمند، میگه شما میفهمند در بحث اجتماع و نهی من این بحثا رو کردم. فان اريد من الاراده والكراهه من الواضح ان الشوق المطلق في النفس لا يقل وجوده لان تبعه تعلقي فلا يوجد الا متعلقا بشيء. نمیشه بگم شوق دارم ولی هیچ چیزی در صفحه نفس من در مرتبه شوق وجود نداره. اون وقت وذالک الشیء لا یعقل ان یکون به وجوده الخارجی متعلقا له ولا به وجوده ذهنی. اما الاول فلان الحركات العینیه والوضعیه و اشباههما من الاعراض الخارجیه قائمه بالمکلف. اراده هم که قائمه به نفس مولاست. چطور میشه یه چیزی که قائمه به نفس مولاست متقومه به شیعی باشه که قائمه به نفس عبد هست؟ فکیفه یوقل ان یتعلق به شوق القائم به نفس المولا از یستهیل ان تکون صفت نفسانیه فی نفس ولی و مقومه ها و مشخصه ها فی خارج نفس و الا لازم اما خارجیت الامر نفسانی او نفسانیت الامر او نفسانیت الامر الخارجی و او خلفون که بحثش گذشت. کما یستهیل ان تکون صفه قائمه به شخص و مشخصه ها و مقومه ها قائما به شخص آخر لان المشخصیه و المقومیه لازمهما وحدت المشخصه و المتشخص. لازمه این مشخص بودن و مقوم بودن وحدت مشخص و متشخص هست. لازمه این دو اینه که مشخص و متشخص این در وجود یک چیز بوده باشه. لذا میگیم وجودات تشخصشون به ذاتشونه. دو وجود نداریم، دو شی نداریم که یکی مشخص و دیگری متشخص بوده باشه. این و الا لازمش اینه که اون خود شی متشخص قبل از تشخصش به دیگری خودش متشخص بوده باشه. فما فرض مشخصا لیس به مشخصا. فکیف یعقل تباینهما فی الوجود به تباین محلهما و موضوعهما. جملات بسیار زیبا و ارزنده. و اما ثانی، چرا اون متعلق امر ذهنی نیست؟ می‌فرماید فلان اتحاد الفعلیین محال. اگر اراده در مرتبه شوق فعلیت داره، اون متعلق هم در مرتبه ذهن خودش فعلیت داره، خب این لازم میاد که اتحاد دو امر فعلی، مقوم و متقوم، هر دو فعلی هم دیگه چه تقومیه؟ فلان اتحاد الفعلیین محالون و کل فعلیتن تعبا ان فعلیتن اخرى. بعد حالا یه بحث حکمی دارن ما اینو درس بگیریم که ولذا لا مناسب من الخلع و اللبس فی توارد الصوره علی الماده ابصر اینا. بنابراین فمقوم و شوق نفسانی لا يمكن ان يكون له فعلیت اخرى في النفس غیر از فعلیتی که در مرتبه شوق هست، بل هو ذات المتصور، اون شوق نفسانی وجود ذهنی نیست بلکه ذات المتصوره، خود اون ماهیته. این ذات المتصور با تحلیل یعنی یک ماهیت وقتی در صفحه نفس من در مرتبه شوق وجود داشت، این شوق وجود میاد، این امر واحد خارجی رو من تحلیلش میکنم، این رو میگم، خب میگم صلات مشتاق الیه است. نظام میفهمد فماهیت واحده، همون ذات متصور که با تحلیل میگیم ذات متصور، این خود نفس صلات، این تارتن توجد به وجود علمی، حالا یه تصور تصدیقی، یعنی در صفحه نفس من در مرتبه تصور، در مرتبه تصدیق، و اخرى به وجود شوقی. گفتم به وجود شوقیه. این وجود شوقی صلات رو من تحلیل میکنم، میگم صلات مشتاق الهی هست. اینجا میشه ثبوت معروض به ثبوت عارض. بعدش یه برهان دیگه داره که میفرماید که عرضم به حضور شما، خب علم و اراده اشراقات نفس هستن و اگر بنا باشه مراد اینها خودش دارای وجود باشه، این معناش این هست که مماثل قبول مماثل کنه که این راه نداره. بل انکانت هازه صفات من العلم والاراده اشراقات نفس و وجودات نوریه فلا محال لا یعقل عروض و سنخ من الوجود علی الموجود بذالک سنخ من الوجود او بسنخ آخر، فان المماثل لا یقبل المماثل کما ان المقابل لا یقبل المقابل. این هم یه برهان دیگری که حالا ایشون بر اساس مبنای حکمی خودشون دارن بحث حکمت متعالیه. هازا کله ان اورید من الحک الاراده ولی کراهه. حالا ادامه بحث و توضیح اینها چون وقت گذشته من عذرخواهی میکنم، انشاءالله در جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.